و بازپرسی شدند. عین زمان خودی محکوم شده ها در دادگاه گفتند که در جریان این ملاقات و بازپرسی ها یولایف رفتاری دغلانه داشت و آنها را تحقیر میکرد. وزارت کارهای داخلی در یک گزارش در این زمینه گفته بود که متهمان حمله به افسر کمیته امنیت ملی احتمالاً پیرو عقیده های تندرو هستند، اما در پرونده‌ای که بررسی شد مدعی شامل بودن این جوانان به جرایم های ممنوع مذهبی وجود ندارد. ضمناً در پی حمله به محی‌الدین یولایف و معالجه 6 ماهه در بیمارستان وضع سلامتیش نسبتاً بهتر شده، دست چپش از کار مانده است. در تاجیکستان سالهای اخیر مقامات انتظامی با ظاهرات افراطی مذهبی مبارزه میبرند و در این چهارچوب گاه در رابطه با افرادی که به قول مقامات لباس بیگانه مذهبی به بر میکنند صحبت ها یا رید ها انجام میدهند. در حالی که مقامات میگویند از تاثیر عقیده های بیگانه دینی جلوگیری میکنند، برخی شهروندان این مرکه ها را خلاف با حقوق کنستیتوسیونی و آزادی بیان مینامند. این حادثه کم نظیر است که در تاجیکستان گروه شهروندان در پی بحث های مربوط به نمودی ظاهری به یک خادمی امنیت حمله کنند.
مادر روس در تاجیکستان که پسرش به عراق رفته بینشان شده است میگوید حالا جبری رفتاری فرزند 25 ساله اش را میکشد. تاتیانا بیچکوا ساکن ناحیه مومین‌آباد 2 سال پیش پسرش را گم کرد و صدای او را آخران دفعه از عراق شنید. بعد از این او و پسری کلامیش را از کار در نهادهای انتظامی خارج کردند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. دلیر ابراهیموف پسر خردی تاتیانا بیچکوا بعد از ادای خدمت حربی برای کار به روسیه رفت، اما ماه فوریه سال 2015 غیر انتظار از عراق زنگ زد و گفت که در آنجا تعلیم دینی میگیرد. این نخستین و آخرین پیام دلیر به مادرش از خاور میانه بود. تا حال دیگر خبر زنده یا مرده بودن او به مادرش نرسیده است. بیچکوا میگوید
بچه من نماز نمیخون، بچه من سر دستخون میشیش بسم الله، امی اکوت امی خود بسم الله نمیگفت.
Татьяна Бичкова соли 1969 аз Хисор ба Муминобод рафт. او سالهای طولانی در حکومت ناحیه و اداره امنیتی آنجا کار کرده است. از سه پسر تاتیانا ولادیمیرونا کالونیاش افسر نیروهای مرزبانی بود. حالا بعد از 20 سال خدمت او را از کار دور کردند. تک و دوهای مادر برای جای کار یافتن فرزند کالونیاش سود نبخشید و او گفتند که طبق قانون کار کردن پسرش در اداره های انتظامی ناممکن است. با گذشت 2 سال برای تاتیانا بیچکوا هنوز نروشن است که دلیل ابراهیمو با کدام وجه پیروی عقیده های افراطی شد. در حالی که با گفته او 2 ماه پیش از آخران صحبت با مادر دلیل به او وعده داده بود که به تاجیکستان برمیگردد و در مقامات انتظامی کار میکند. حالا این پرسش پیوسته در زبان تاتیانا بیچکوا میچرخد که وقت دلیل خواست به عراق برود چرا فکری آنها را نکرد؟ دلیر ابراهیموی 25 ساله دویومی روستابار از ولایت خطلان است. از مهاجران کاری در روسیه به عراق رفته است. همسایه های تاتیانا بیچکوا میگویند وقتی از این خبر آگاه شدند واقعا در حیرت افتادند. مسلمه محمودوه یک همسایه تاتیانا بیچکوا گفت دلیر اهل روحانیت نبود و به سر کس هم نمی آمد که او روزی به صف جهادیان می پیوندد.
یک مثال در شویدی ما از پاکن امی همسایی میتونم همه میتونم چی تقصیت داشت مثال دامای مو که درگی میشناسگیم بچه را چی اک پوشا چی خچا چی اک پاشا چی و چش امی قدر مثال میتونم زنه کنم کمو همسایی که ندیم اگه اون بعد رفتور سخنه بعد نمیره نشنگیم توزی را
مقامات تاجیکستان میگویند که در مجموع بیش از 1100 شهروند کشور برای اشتراک در جنگ های سوریه و عراق رفتند. تابستان امسال مقامات هلاکت بیش از 300 نفر آنها را تایید کرده بودند. اما بعد خبرهای روسیه درباره هلاکت چندین جنگوی تاجیک در سوریه آمار نهایی اعلان نشده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز هجویدانه
در تاجیکستان روستایی وجود دارد که مردمش تا آنجا با زورق میرسند. این دهه در شهر نورک است و ساکنانش سالهاست انتظارند که مقامات برایشان یک پل میسازند و زندگی آنها را سبکتر میکنند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. سایچو در روزهای استراحتی سرکار است. او به حیث تاکسی آبی کار میکند. ساکنان و مهمانان دهه گرداب را که راه ندارند از یک سوی دریا تا دهه با یک سامانی میرساند. سایچو برای پیشواز مشتری های مخصوص آماده میشود. او نقلیاتش را تازه میکند، باید داماد و عروس را از آب گذراند. زورق های دیگر مهمانان و جهاز عروس را تا دهه میرسانند. شیر محمد امروز عروسی دارد. از خورغان تپه عروس آورده است. نزدیکان دلبر انتظار داشتند که عروسشان را با لیموزین و یا مرسدس به خانه داماد میبرند، ولی با دیدن این منظره حیرت زده شدند. منیره خدایور و خواهر عروس میگوید
ما پیشتر نمیدونستیم اینجا اومدیم گفتن بلوتکه این پرمیزگرانه ترسیدیم هم چه بلوتکه با این پرمیزگره عروسی ما را چخیل میزگرانه ما چخیل میزگریم همین قصال ها توی ها میرفتیم باری اول دیدیم که عروس از او طرفی که با این طرف با
دهه گرداب در 100 کیلومتری دوشنبه در جنوب شهر نورک با 58 خواجگی و 840 نفر اهالیش راه ماشینگرد ندارد. نقلیات مردم زورق های آبی می باشند. هر صبح ساکنان گرداب با 6 زورق به کار می روند، تجارت می کنند و هنگام کارهای ضروری خود را به جای آبادتر می رسانند. این زورق ها را ساکنان دهه خریداری کردند. برای نفرانی که یکم بار به اینجا می آیند و یا مهمان این ده می شوند، گذشتن با زورق حلاوت دارد، ولی مردم محلی می گویند این برایشان یک مشکل شده است. یوسف خدای بردیف وکیل دهه گرداب می گوید
مشکل است. مردم شب می بیاید روز می بیاید، بیماری دارند، راه نیست. توی لودکه را دعوت نکنی اگر تو مثال با یکان جا رفته نمیتونی. گذشت رفت آمدش خیلی دشوار است.
یک ساکن این روستا گورس حبیب اللهیف میگوید یک فرزندش در بالای زورق تولد شده است.
خیلی همین خیلی انا بگم که کسلی تولد شد و با آیده را گرتیم به شهر نورک می بردیم اکو با همراهی برادر محمد سفر راننده بردیم که طالبی آو بردیم همه روی لودکه در برامدیم که همه حادثه شد دیگه اوسو کجا میری اکو گشتیم اومدیم امروی آو
در سالهای شوروی با آغاز ساختمان و بمبار ناب بایغازی یگانه پلی دهه که آن هم تنها آدم گذر بود زیر آب ماند و مردم دهه گرداب را به ناحیه دنغره مهاجر کردند. اما با گذشت یک مدت مردم دوباره به وطن باباییشان برگشتند. قابل شادیف ساکن دهه گرداب میگوید
اجوره باد و هوای تازه داره، به حد آب لذیذ، آب بخش، خیلی قدم جای بزرگ است. اینقدر منظره های زیبا را پرتافته کجا برود؟ این دایره را نگاه، آوا نگاه، این کوه نگاه، در کوه پیسته، روشک، چکری، سیاه علف، تمام علف های آشی، علف های دارواری در این کوه ها هست، مهیا هست.
افراد کهنسال روستا میگویند زبرق های محرکدار کار مردم را تا یک اندازه آسان کردند. در زمان های پیش مشکلشان دو چند بود. شریف خدای بردیوف 89 ساله آن زمان ها را یاد دارد.
گوه میکشتن سناچکی همه رنگ بزرگ سناچکی پوس میکردن سناج میراوردن پوس گوه بند نمک میکردن کاغ میکردن گشتر که کاغ میشوید ای پوچی گو تروبه ساخت میکدن میبستن برای دم کردن ده حقیقت دم میکدن شش پوست گو یا که پنج پوست گو شش پوست گو میبستن روشت خودا میبستن دسته که عدیری چو با کرچاکی میزگشتیم میزدن میزگشتن که دارو واغس میکرد دوشت دوشت یادم نمیشیدی.
در هر یک توی مردم از تحت دل میرقصند چون که آدم های نو را میبینند صاحب خشی نو میشوند. کمان دخترانی که مثل عروسی شیر محمد به این گوشه بیراه تقدیرشان را بپیوندند چون که خورسندی خورسندی و راه نداشتن این شده ها را آسیب پذیر میکند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تبریز ایران شرکت می‌ورزد. دسته کوکتاش ناحیه رودکی غالب مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان گردید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان روز 12 اکتبر برای شرکت در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا به ایران سفر کرد. مسابقه انتخابی در گروه B از 15 تا 17 اکتبر در شهر تبریز برپا می گردد. مسابقه با بازی میان تیم های منتخب فوتزال افغانستان و ایران روز 15 اکتبر شروع می شود. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را مقابل تیم افغانستان روز 16 اکتبر انجام می دهد. مسابقه انتخابی در این گروه روز 17 اکتبر با بازی میان تیم های ایران و تاجیکستان به پایان می رسد. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم، مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم، فقط بازی کنند درکن، این از بازینگرو وابسته است.
به مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا که از 6 تا 18 فوریه سال 2018 در تایوان برگزار می شود از گروه B دو دسته راه می یابد. خبر دیگر، دسته کوکتاش ناحیه رودکی با شکست دادن تیم لوکوموتیو پامیر دوشنبه با حساب بزرگ 7-0 یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان برای خود مدال های طلا را تامین کرد و صاحب راحت به لیگ عالی در موسم آینده گردید. کوکتاش با 47 امتیاز از 21 بازی در جدول مسابقه در مقام اول قرار دارد و صرف نظر از نتایج بازی های دوری آخرین برای رقیبانش دست نورس شد. برای میدل های نقره و برینچی 3 دسته از خط شهری خوجند، سامان ناحیه دنغره و وحدت شهری وحدت مبارزه می برند. از خط که بازی دوری 21 را در مهمانی با وحدت با حساب 2-2 انجام داد با 42 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. سامان نیز بازی رو با دسته میزبان پرواز ناحیه باباجان غفوروف با حساب مساوی 1-1 به پایان رساند و در جدول با 41 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. بر اساس دستور مسابقه دسته ای که امسال در لیگ اول برنده جای دوم می شود با دسته ای که در لیگ عالی در جای پیش از آخرین قرار می گیرد برای راه یافتن به مسابقه سال آینده لیگ عالی تلاش می ورزد.
بایگانی رادیوی آزادی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند، رمان سوم خود را با نام رگستان به دست چاپ سپرده است. او در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که قرار است کتاب نوش در ماه نوامبر امسال به دست خواننده برسد. پاره های نخستین این کتاب در شب ادبی شاهزاده سمرقندی در گاگا خوانده شد و در صحبت با شاهزاده از او پرسیدیم که موضوع اصلی رمان نوش از چی عبارت است؟
موضوعش اگر بیام تابستان فروپاشی شوروی هست. تابستانی که شوروی فروپاشی، تاجیکان سمرقند در چه حال بودند و این فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در زاویه یک رابطه عاشقانه دختری سمرقندی به استادش و همینطور به دوست دیگرش بیان کردم. یک داستان عاشقانه سه‌گانه هست که اینها در فضای پلیسی و امنیتی شوروی چگونه به همدیگر کمک میکنند، چگونه تلاش میکنند که مشکلات سیاسی که برای همدیگر پیش آمده برطرف کنند. همینطور درباره شاعر سمرقندی صحبت میکنند، درباره تلاش هایی که مردم کردند در زمان شوروی، در زمان بازسازی که هویت تاجیک خودشون رو مستحکم کنند.
شب ادبیاتان که با قرائت پاره های رگستان گذشت چگونه بود؟ در این صحبت همه حرف از رمان نوتان رگستان بود یا صحبت های دیگر هم داشتید؟
2.5-3 ساعت فرصت پیدا کرده بودم که با اهل ادب، نویسنده ها و اونهایی که همه کتاب های من رو از قبل خوانده بودن بشینم و 2.5-3 ساعت صحبت کنم از اینکه من کی هستم، چرا می نویسم، سمرقند امروز در چه وضعیت هست و هویت های چندگانه. نخواستم همش درباره کارهای خودم صحبت کنم، خواستم درباره فضای ادبی سمرقند هم صحبت کنم، همینطور درباره فضای ادبی تاجیکستان هم صحبت کنم، وضعیت رمان نویسی در ادبیات تاجیک هم صحبت کنم که از رمان سرمده من صحبت کردم، با خواهش حاضران یک پاره هایی رو هم از سرمده خواندم که نثر خالص تاجیکی رو شنیده باشن و همینطور گفتم که ما یک نویسنده داریم، ما تاجیکان، که بهمنیار هست و بهمنیار هست و باز هم بهمنیار هست.
اگر خطا نکنم شما گفتید که ما فقط یک نویسنده داریم که بهمنیار است. نویسنده ها و کتاب ها و رمان های دیگری تاجیکی چه؟
گفتم نویسنده، رمان نویس، ما یک نویسنده امروزی داریم. من میدونم که خانم گلرخسار دو رمان خوبی نوشتن، زنان سمت بهار و همینطور سکرات، و اما از لحاظ ساختار رمان سرمده هست که به استاندارد و طلبات رمان جهانی جواب. این رمان در سطح بسیار بسیار بالا و آگاهانه نوشته شده. ما رمان های زیادی داریم. ما در سمرقند ادش استاد رو داریم که ده ها کتاب منتشر کردن در ادبیات علمی تخیلی. ما نویسنده های زیادی داریم می نویسند. من خودم نویسنده با رمان های ارون کوزاد بزرگ شدم، خیلی دوست داشتم و خیلی می خواندم کارهایشون رو. اما اگر از لحاظ استانداردهای رمان جهانی اگر ما بگیریم، ما رمان سرمده را داریم که متاسفانه اون هم از کارهای قدیمی بهمنیار هست. آقای بهمنیار بعد از اون هم رمان شهنشاه را نوشتن که به نظر من در سطح سرمده نبود. این نظر یک نفر هست که ممکنه حتی خود استاد بهمیار هم قبول نداشته باشند. ولی ما باید واقعیت ها رو بگوییم.
فکر میکنه چرا دیگران نتوانستند در این ساعت یا همون طوره که شما میگید موافق به معیارهای رمان جهانی اثر بیافرند؟
خودم اگر بگویم، اگر من سمرقند میموندم یا به تاجیکستان مهاجرت میکردم، من هم توانایی رو پیدا نمیکردم که رمان سندروم استکهلم رو نویسم، رمان زمین مادران رو و همینطور رمان رگستان رو تمام کنم. سه رمان رو من با استفاده از دانشی که از دیگرها و در خارج از حوزه شوروی سابق آموختم. ما هنوز در اون حوزه گذشته باقی مانده، ما در اون رویای شوروی از بین رفته و چیزی جدیدی به وجود نیامده به سر میبریم. ما محفل ادبی نداریم که یک نویسنده رو اونجا بنشانیم و قبل از اینکه کتابش رو چاپ بکنه بحث و بررسی بکنیم، مطرح بکنیم. اتحاد این نویسندگان ما میتوانست بیشتر از اینها کار کند. به من بگویید که در سال گذشته، مثلا نمیگویم در 20 سال گذشته، چند نمونه ادبیات امروز جهان، چه نویسنده های آمریکا، چه نویسنده های انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، آلمان، هلند، اروپا در کل، کدام از اینها به زبان فارسی، تاجیکی، سریلیک ترجمه شد و این نویسنده ها خوانند؟ 5 تا، 10 تا، 20 تا، حتی اگر 50 تا هم چاپ شده باشد کافی نیست، در حالی که 5 تا هم چاپ نشده. اگر نمیخوانیم، وقتی اگر نمیبینیم که نویسنده های معاصر ما چی مینویسند و خواننده های معاصر ما چی میخوانند، نمیتونیم چیز تولید کنیم، نمیتونیم چیز بخوانیم. ما میگیم که خواننده نداریم. که من حتی قبل از اینکه رمان نویسی رو شروع کردم 10 سال پیش، معتقد بودم که ما خواننده داریم، نویسنده نداریم. ما منتقدهای خوب نداریم، ما انتشاراتی نداریم، ما مجله های ادبی نداریم، ما بحث های شیرینی تا صبح ادبی نداریم مثل همینی که ما در لاهه دیشب داشتیم.
شاید نویسندگان تاجیک به آن حد شرایط نداشته باشند که فقط بشینند و ایجاد کنند، خوب ایجاد کنند.
متاسفانه همون تاجیک مهاجری هستند که در فکر نان یا که شام شب هست. متاسفانه که نویسنده ها درآمد مالی ندارن، کتاباشون فروش نمیره، تعداد چاپ کتابشون 1000 تا یا که 5000 تا هست، پس ما نمیتونیم نویسنده موفق داشته باشیم. نویسنده باید به فکر جیب خودش، زندگی خودش، پول اجارش نباید باشه. نویسنده باید راننده پشت درش منتظر باشد که استاد کجا برم شما. نویسنده های ما بسیار 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 دست تنگ هستند که زیر اون آفتاب تسبان داغ پیاده راه میرن گشنه. خب معلوم است که سرطان میگیرن، 70 سال 60 سال میمیرن، معلوم است که مریض میشن، معلوم است که پایشان از کار میافتن. ما پشتیبانی زیاد میخوایم از دولت، هم نویسنده های داخل کشور و هم نویسنده های بیرون مرزی.
فکر نمیکنید وقتی دولت کمک میکند حتما میخواد که موضوع های مورد نظرش در شکل اثر نوشته شوند؟
خب نباید بخواهد.
درست است که نباید بخواهد، ولی سالهای اخیر ما شاهد آن هستیم که بعضی شاعران و نویسنده ها به خاطر چاپ کتابشان، به خاطر گرفتن حق بیشتر قلم، فقط از کارها در نقب و نیروگاه ها نوشتند و از مشکل مهاجرت و قصه های جنگ سالهای 90 تا حد فراموش کردند.
این سیستم هست که میراث به ما رسیده از شوروی هست. این فساد هست، میدونه؟ این پروپاگانده هست. این در واقع محدود کردن فکر و ذهن نویسنده است. برای همین هم که نویسنده ها میگن عطایت رو به لقایت بخشیدن. اگر ما نویسنده رو آزاد رها کنیم، تأمین زندگیش هم درست باشد، جور باشد، نه اینکه برایش حقوق تعیین کنیم و اون هیچ کاری نکند، نه، باید اینقدر کار خوب نویسد که خواننده کتابش را خرد و باید نویسنده تشویق شود که من یک کتاب خوب می نویسم که این خواننده تشویق می خرد و از اون در واقع خرید اون من زندگیم بهتر می شود. ما این شرایط رو لازم داریم که نویسنده ها داشته باشد، نه اینکه که پولی که برای کاغذ می تیند و اون کاغذ هم برای نویسنده خرج می شود که طرفدار دولت هست یا ابزار پروپاگاندا هست. برای همین است که ما خلاقیت رو در لطف می کشیم. برای همین است که ما داست رمان کار سنگین است. رمان کار بسیار بسیار سنگین است. یعنی یک کاری هست که شما مثلا تصور کنید، من خودی من هم در شرایط عالی بسر نمیبرم. من روزنامه‌نگار هستم و نانم را از طریق روزنامه‌نگاری در می بیارم. اما در 3 سال گذشته که رمان ریگستان رو می نویستم، هم کاری روزنامه‌نگاریم رو انجام می دادم، هم شبها هم که می آمدم باید بخوابم استراحت کنم، رمانم رو می نویستم. هر روز یک ساعت و با تمام تلاش ها و با تمام دوری گرفتن از دوستا و از عروسی ها و شام خوردن ها با دوستان، من رمان رو تمام کردم. یعنی بسیار بسیار از زندگی خودم زدم، از زندگی فردی خودم گذشتم که یک کاری انجام دهم که شاید خواننده تاجیک دوست داشته باشد، شاید خواننده تاجیک اینو بخواند، به خصوص اون خواننده که در سمرقند هست و هیچ کتابی برای خواندن ندارد. من به دوستای ایرانی که در دیشب در لاهه نشسته بودن گفتم شما چشماتون رو بپوشید و تصور کنید که در زادگاهتان به دنیا آمدید، در خانه زندگی میکنید، حد اکثر 10 تا کتاب به زبان مادریتان هست و 1 تا روزنامه هست به زبان مادریتان و هیچ برنامه ادبی نیست، هیچ رادیوی برنامه رادیویی نیست، هیچ مجله نیست، هیچ سی دی نیست، هیچ آدیو نیست، به غیر از این ترانه های پاپی که فقط باید رقصید، نه اینکه نشست و فکر کرد. و در این شرایط شما به دنیا آمدید، میتونستید نویسنده باشید، میتونستید روزنامه‌نگار خوب شوید، میتونستید نقاش خوب شوید، میتونستید، نمیتونستید. به خاطر اینکه ما از طریق کتاب هاست، از طریق خوانده هایمون هستیم، هویتمون رو به وجود میاریم، میسازیم.
درباره شرایط و فضای ادبی تاجیکستان چی میگه؟ تا چه حد قانع کننده است؟
شرایط دوشنبه هم بهتر از سمرقند نیست. من دوشنبه زیاد میرم. در 15 سال گذشته 5 بار تاجیکستان رفتم و 3 بار سمرقند رفتم. من میدونم که کتابخانه های کتاب فروش های دوشنبه رو همه رو دانه دانه رفتم. فلان کتاب صدرالدین عینی دارید؟ نه نداریم. دیگر چاپ نمیشه کتاب. چرا چاپ نمیشه؟ باید چاپ شود. میدونید یک داخونده ما نتونستیم پیدا کنیم. آدینه ما نتونستیم پیدا کنیم. خیلی کتاب های تیمور ذوالفقار خیلی با کیفیت عالی، با کیفیت قرآن چاپ شده بود، به زبان روسی بود اونجا. ولی نویسنده های بدبخت تاجیک میگه یتیم هست، چرا خواننده از اینها پشتیبانی نمیکنن؟ اگر خواننده بیاد که هر روز بیاد که من سرمده میخوام، من زنان سبزبهار میخوام، برای چی زنان سبزبهار نیست؟ یک تا زنان سبزبهار پیدا کنید. من این 12 ساله بودم خوندم، ها رو 40 ساله شدم، عقلم در اومد، یک بار دیگر خوندنی هست نیست. ما فکر میکنیم که اوی سمرقند بدبخت است، خورو بدبخت است، وضع دوشنبه چقدر بهتر از وضع ما هست؟ نیست. اگر ما از لحاظ جهانی نگاه کنیم، وضع ما تاجیک ها همه جا یکسان بد است. میتوند بهتر شود اگر مثبت فکر کنیم، اگر بر سر لهجه ماها قهری نشویم با هم، بر سر اینکه این کلمه رو با کدام املا نویسم. این بحث هایی هست که تفرقه ایجاد میکند، جدایی میبیارد. اصلا در سمت دوستی و همدلی و همفکری میستند.
تشکر. صحبت شهزاده سمرقندی را در باره رمان نوش ریگستان و همینطور وضع و حال فضای ادبی سمرقند و تاجیکستان میشنیدید. تا صحبت های دیگر، خدا نگهدار.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پرآواز دلم، ای تپش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، تا عاشق صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم